أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ فرموده بودن که در این فصل بعضی ها چون این توهم کردن که محسوس است که فقط موجوده و غیر محسوس فرض وجودش محاله، اصلا نمیشه وجود داشته باشه. بعد دنبالش یه جمله دارن: چیزی که وضع خاص و مکان خاص نداره این وجود نداره. حاجی میفرماند خب معلومه این جمله توضیح همون جمله قبلشه دیگه، این چیزی نداره. اون تا بعد در مقام جواب این توهم خواجه توضیحی دارن. توضیح خواجه این است که طبیعت سه گونه لحاظ می شود: یک، به قید عموم، انسان عام، عام بفرمایید یا کلی یا مشترک، اینا همش یک معنا داره. یه وقت انسان رو ملاحظه میکنیم به قید عموم، یعنی انسانی که عام باشه عموم هم قیدشه، انسانی که کلی باشه. یه وقت به قید خصوص، یعنی انسان خاص، یعنی انسان مشخص، انسان و فرد انسان. فرد انسان چیه؟ اگه انسان و خصوصیاتش همه رو ذکر بکنی میشه فرد انسان. زید رو در نظر بگیرید، زید کیه؟ زید همون انسانه که عالم هم هست، شجاع هم هست، شاب هم هست. فرض کنید هر چی خصوصیت داره وقتی کنار زید، کنار انسان بیاری میشه زید دیگه. زید یعنی انسان با این خصوصیت، میشه انسان خاص. اینم یک جوره که طبیعت، حالا البته ما در مثال انسان مثال میزنیم، شما در هر چیز دیگه. ما عام، مایی که قید کلیت داره، یعنی این قید کنارش هست. مایی که قید خصوصیت داره، میگیم ما خاص، ما جزئی، ما مشخص، یعنی فردی از ما، یعنی این ما. سوم، لا بشرط. با اونی که میگه انسان و تموم. این سومی مقسم اون دوتاست. چرا؟ چون وقتی شما میگید انسان عام و انسان خاص، خب پس یه انسانی هم هست که مقسم هر دو، یعنی در حقیقت انسان میتونه خاص باشه، میتونه عام باشه، میتونه چیزی باشه که هم در خاصه و هم در عام هست. این انسان لا بشر اینم یک لحاظه. حالا میفرمایند که شیخ در اینجا می‌فرماید طبیعت لا بشرط در محسوسات موجوده. یعنی چه؟ یعنی وقت میگی زید انسان است، این انسانی که بر زید هم میشه، بر امر هم میشه، بر بک هم میشه، کدوم انسانه که به همه حمل میشه، به همه محسوسات، به همه افرادش حمل میشه؟ انسان عام که بر هیچ کدوم حمل نمیشه، چون زید انسان عام نیست. انسان عام فقط جاش کجاست؟ تو زه. تو خارج ما انسان عام نداریم، همون مفهوم انسان تو ذهن است که عامه. پس وقتی میگیم زید انسان، دیروز مثال زید مثلا امرون انسان، حالا خصوصیاتش رو پایین میکنیم.
بکر انسان،
این انسانی که به این افراد حمل میشه که معناش اینه که تو اینا وجود داره، چون اگه تو اینا وجود نداشته باشه اینا انسان نیست. وقتی شما میگید زید انسانه، باید انسانیت تو زید وجود داشته باشه تا این قضیه بشه ساده، تا شما بتونید بگید خب بله این یه انسانه، این پس انسانیت تو زید و عمرو بک وجود داره. یعنی همون مسئله ایست که در بحث کلیه طبیعی میگن که کلیه طبیعی موجود است به عین وجود افرادش، یعنی انسان موجود است به وجود زید، به وجود عمرو، به وجود بک. حالا طبیعت لابشر در محسوسات موجود است، وگرنه افراد انسان انسان نبودند. اگر تو زید انسان وجود نداشت، خب وقتی شما میگید زید انسانه، اینطوری میشد زید من خیال میکنم انسانه، عمرو من خیال میکنم انسانه، واقعا انسان نیست. در حالی که این نیست، وقتی شما میگید زید انسانه، حقیقتش اینه که زید واقعا انسانه. خب پس طبیعت در محصول وجود است، وگرنه افراد انسان انسان نبودن. حال اگر این طبیعت مکان و زمان و کیف و کم خاص داشت که بر افراد مختلف حمل می شود، اینی که شما میگید زید هم انسانه، عمرم انسانه، بکرم انسانه، این انسانش چه انسانیه که به همه اینا هم میشه؟ گفتیم همون انسان لابشر. اگر بنا بود این انسانه قید داشت، این انسانه یعنی انسان عالم، خب دیگه بر عمر که جاهل بود هم نمیشه. اگر این انسانه یعنی انسان مذکر، دیگه بر هند که مؤنث بود هم نمیشد. به همه داره حمل میشه، پس معلوم میشه که بر افراد مختلف که هم میشه، مکان و زمان و کیف و کم خاص نداره. پس امری محسوس نی، در عین اینکه در محسوسات وجود داره. پس جناب کسی که میگی هرچی موجود محسوسه، تو خود محسوسات ما چیزی پیدا کردیم که محسوس نیست. بعدم یه نکته میفرمان که نکته حقیقت واحده انسانیت غیر از انسان واحد است. یه وقت میگیم حقیقت واحده انسانیت، یه وقت میگیم انسان واحد، دوتاش یکیه. شیخ فرموده حقیقت واحده انسانیت محسوس نی. خواجه میفرمند بله حقیقت واحده انسانیت یه چیزه، انسان واحد یه چیز دیگه است. چرا؟ برای اینکه این حقیقت واحده انسانیت یعنی همونی که همه این کثیرها در او مشترکند، اون حقیقتی که در زید هست، در عمر هست، در بک هست، که این افراد در این حقیقت با هم اختلافی ندارند. اونی که گفت لا تختلف و فی حل کسره، کسره در این حقیقت اختلاف ندارند، یعنی این یک حقیقت واحده است که در همه کسرات چیه؟ هست. این غیر از این است که بگی انسان واحد. انسان واحد یعنی زید، یعنی یه انسان. انسان واحد که زیده، اون امریست خاص، اون میشه همون طبیعت به قید خصوص، در حالی که حقیقت واحده انسانیت میشه طبیعت چی؟ لابشر. پس این دوتا با هم فرق داره، اون اولی است که مشترکه و این دومی مشترک نیست. اون وقت بعد اشکالی که بعضیا کردن از همین حرفا جوابش روشن میشه. حالا این عبارت رو بخونیم. خب حالا ما داریم حرف کسی رو رد میکنیم که اون میگه چیه؟ موجود منحصر است به محسوس. حالا اگر یک کس دیگه اومد ادعا کرد که ما موجود منحصر است به مادی، خب اون وقت باید با یه جور دیگه باش برخورد بکنیم. نه نه میپذیرم غیر مادیه، میگن مادیه. بله؟ چرا؟ چرا حل نمیشه؟ نه، مادی غیر محسوس وضع و مکان اگر داره در حقیقت فردش داره، اون طبیعتش اگه وضع داشته باشه مکان داشته باشه، ملاحظه فرمودید که دیگه نمیتونه مشترک باشه. میفرمان که بله رسیدیم به اینجا، و قوله و انما لا یتخصص به مکان و وضع به ذاتهی کل جسم او به سبب ما هو فیه که احوال الجسم فلا حظ له من الوجود ایزاه لما سبب. این عبارت شیخ که گفت چیزی که خصوصیت مکان یا وضع رو نداره، به ذاتهی نداره مثل جسم که داره به ذاته، یا به سبب ما هو فیه نداره مثل احوال جسم که به سبب ما هو فیه دارن، به سبب چیزهایی که اینها در او هستن، یعنی احوال جسم به سبب جسم وضع پیدا میکنن و مکان پیدا میکنن. اینا میگن چیزی که نه مثل جسمه و نه مثل احوال جسمه، این فلا حظ له من الوجود. این عبارت ایزاه لما سبق، ایزاه جمله قبلشه. چرا؟ چون جمله قبلش این بود چیزی رو که حس به او نمیرسه وجود نداره، فرض وجودش نمیشه کرد. خب به جای این که بگه حس بهش نمیرسه، گفته چیزی که تخصص به مکان و وضع نداره. پس و ذالک لان المحسوس هو ما له مکان و وضع به ذاته. محسوس چیزیست که برایش مکان هست یا وضع هست، منتها به ذاته. اینجا به ذاته وقتی در عبارت خواجه ملاحظه می‌فرمایید، موجب میشه که این عبارت با عبارت شیخ به ظاهر متفاوت بیاد، فرق داشته باشه. چرا؟ چون عبارت شیخ این بود چیزی که مکان یا وضع نداره به ذاتهی مثل جسم، یا به سبب محلش مثل احوال جسم. یعنی شیخ می‌خواست بفرماید که محسوس دو رقمه، یکی محسوسی که خودش به ذات مکان و وضع داره، یکی هم اون محسوسی که به وسیله محلش مکان و وضع داره. اما خواجه می‌فرماید محسوس اون چیزی است که به ذاته مکان و وضع داره. این موجب شده که محاکمات گفته این عبارت خواجه با عبارت متن موافق نیست. اما با توجه به اون نکته‌ای که دیروز عرض کردیم که کلمه به ذاته کاربردهای مختلف داره، یه وقت گفته میشه به ذاته یعنی لا در مقابل به فعله، که دیروز داشتیم به جوهرهی یعنی به ذاتهی نه به فعل، یه وقت به ذاتهی در مقابل به واسطتن، مثل در عبارت شیخ. عبارت شیخ میگه که جسم به ذاته مکان داره، چیزهایی که در جسم حلول میکنن اونها به ذاته مکان ندارن، به واسطه جسم مکان دارن. یه وقت به ذاتهی به معنای در مقابل بالمجاز، به ذاته یعنی حقیقتن، چنان که به ذاته یه معنای دیگه هم داره که دیروز نگفتیم، و به ذاتهی به معنای لا به سببن، مثل اینکه میگیم واجب الوجود به ذاتهی. اون به ذاتهی به معنای نیست که لعنی لا به فعلهی، یعنی وجوب وجودش به ذاته هست نه به فعل، هرگز این معنا نداره. به ذاتهی نه به معنای که به واسطه نیست یعنی بلا واسطه هست، نه خیر، به ذاتهی اونم نیست، چون بالاخره وجوب وجودش به وسیله هیچی نیست، نه به ذاتشه نه به وسیله واسطه. به ذاتهی به معنای نیست که یعنی مجازی نیست، بلکه به ذاتهی یعنی به وسیله علتی نیست. به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دامظله، اون به ذاته مثل اینه که از یه کسی میپرسن که آقا شما به اجازه کی وارد حسینیه شدی؟ جواب میده به اجازه خودم. این به اجازه خودم یعنی معنا نداره من از کسی اجازه بگیرم. اجازه غیر شرط نیست. واجب الوجود به ذاتهی، این به ذاتهی هیچ کدوم از اون ستا معنای قبلی رو نداره. حالا این به ذاتهی که در عبارت خواجه است اگر به این معنای سوم گرفته بشه، اون وقت هیچ منافاتی با اون تعبیر مرحوم شیخ نداره. چون شیخ فرمود که محض موجود چیزیست که ببخشید چیزی که مکان و وزن ندارد به ذاته مثل جسم که داره. یعنی در حقیقت تعبیر شیخ این بود که محسوس دو رقم داریم، یه رقم اونی که به ذاتهی یعنی بلا واسطه مکان و وزن داره، یه رقم اونی که به واسطه محلش مکان و وزن داره. پس یکی به واسطه یکی با واسطه، ولی هر دوشون حقیقتن دارن. یعنی اونی که بلا واسطه مکان و وزن داره که حقیقتاً مکان داره، این جسم که در این مکانه، اونی هم که با واسطه داره، چون این واسطه واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوت موجب میشه که حکم از واسطه به خود ذل واسطه حقیقتاً سرایت بکنه. حالا پس این جمله رو هم بد نیست اینجا چون قبلا نگفتیم، واسطه سه قسمه، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض و واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت یعنی چیزی که موجب سرایت حکم به ذل واسطه، سرایت حقیقی حکم به ذل واسطه می شود. واسطه در عروض چیزی که موجب سرایت مجازی حکم به ذل واسطه می شود. موجب سرایت مجازی یعنی چه؟ یعنی شما میگید جرالما، بعد این جرالما فجرال میزاب، این جریان آب در ناودان واسطه است برای اینکه شما بگی ناودان راه افتاد. این جرل میزاب بدون واسطه که نمیشه. یعنی همینطور که الان بارون نمیاد و هوا آفتابیه بگی ناودان ها راه افتاد، این میشه چی؟ کز، خلاف واقع. اما اگر ناودان ها آب توش راه افتاد، شما میتونید بگید جرل میزاب و دیگه تعذیرم نداره، دروغ نیست. اما این واسطه در عروضه. واسطه در عروضه یعنی چه؟ یعنی حکم به وسیله این واسطه مجازن برای ذل واسطه که میزابه، به وسیله آب حکم برای ناودان ثابت میشه، منتها مجازن. یکم واسطه در اثبات. واسطه در اثبات یعنی دلیل هر قضیه. دلیل قضیه رو بهش میگن چی؟ واسطه در اثبات، یا به تعبیر دیگه برهان، یا به فرمان چیزی که ما را به چیز مجهول عالم میکنه. یعنی واسطه در علم، یعنی اونی که اگه ما اینو نداشتیم اون مسئله برای اون مجهول بود. اگر مسئله نظری باشه دلیل شما نداشته باشیم برای اون مجهوله، ولی اگه دلیل بیاد اون میشه معلوم، میشه واسطه در اثبات. حالا اونجا که شیخ فرموده که محسوس دو رقم داریم، یکی اونی که مکان و وزن داره به ذاته، یکی اونی که به سبب محلش مکان و وزن داره، چون اون سبب واسطه در ثبوته، پس بنابراین ذل واسطه هم متصف میشه به مکان و وزن حقیقتن. یعنی الان شما همونطور که جسم رو میگید مکان داره، میگید این حجم جسم هم با اینکه عرضه ولی مکان داره. میگید رنگ جسم هم مکان داره. میگید مثلا شکل جسم هم مکان داره. شکل جسم کجاست؟ شکل جسم جایی نیست غیر همون جایی که جسمه. نمیشه بگی شکلش مثلا در لامکان موجوده، شکلش هم همون جاست. پس بنابراین شکل حقیقتاً مکان و وزن داره، همونطوری که خود جسم داره. چون اونجا واسطه واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوت هم موجب میشه که حکم به ذل واسطه سرایت بکنه حقیقتاً، پس هر دو قسمش، یعنی اون قسمی که شیخ فرمود مکان و وضع داره به ذاته و همون قسمی که فرمود مکان و وضع داره به سبب محلش، هر دو میشن دارای مکان و وضع حقیقتاً. حقیقتاً یعنی به ذاته. این به ذاته در عبارت خواجه وقتی به این معنا گرفته بشه، اون وقت شامل هر دو قسم در کلام شیخ میشه. لذا اون وقت اشکالی بهش وارد. لأن المحسوس چیزی است که مکان و وضع داره به ذاته، یعنی حقیقتاً. حقیقتاً مکان و وضع داره. که این چیزی که حقیقتاً مکان و وضع داره یا جسمه که به ذاته به معنایی که شیخ گفت، یعنی مستقیماً مباشرتاً مکان و وضع داره، یا جسمانیه که به واسطه یه جسم مکان و وضع داره، ولی هر دوی اینها به ذاته یعنی حقیقتاً دارای مکان و وضعن. خب محسوس یه همچین چیزیه و هم در حالی که این آقایونی که ازشون داریم حرف نقل میکنیم، این متوهمیم، منکرن وجود چیزی را که نمی باشد جسم یا جسمانی، هر چرا که جسم و جسمانی نباشه منکر، به دلیل اینکه محسوس نیست. و شیخ نبه علی فساد قولهم، اینا هر چرا که جسم و جسمانی نباشد منکرند، چون میگن محسوس نیست. و جوابش اینه، شیخ تنبیه کرد بر فساد قول اونها به اینکه وجود داره طبیعت‌هایی که ما میفهمیم از محسوسات. خب این طبیعت‌هایی که میفهمیم یعنی همون طبیعت کلی وجود داره؟ میگه نه، تبایع لا من حیث هی عامه، یعنی طبیعت نه به قید عموم، او خاصه، نه طبیعت به قید خصوص، یعنی طبیعت مشخصی که زید امر بکر، نه، بل من حیث هی مجردتون عن الغواش الغریبه، بلکه از اون حیث که طبیعت از همه عوارضی که غیر خودش هست مجرده. عوارضی که غیر خودش هست چیه؟ من العین، مکان خاصی نداره، وزن نداره، کم نداره، کیف نداره، حتی اون عمومه را هم نداره ها. اون عمومه را هم باید بگیم، وقتی میگید انسان عام، اون عامم داخل در حقیقت انسان نیست، پس میشه از عوارض چی؟ غریبه. اگه گفتی انسان خاص، اون خاصم جزء حقیقت انسان نیست، پس اونم میشه از عوارض غریبه. تنها عین و وضع و اینها نیستا، اون عموم و خصوصه هم هست، یعنی هیچی با انسان نباشه، اون وقت میشه مجرد. میگه تمسک کرد به وجود تبایع معقوله، نه از اون حیث که عامه یا از اون حیث که خاصه، نه قسم اول و نه قسم دوم، بلکه از این حیث که مجرد است از همه قواشی غریبه، که عبارتن اون قواشی غریبه عین و وضع و کم و کیف، مثلا یعنی منحصر نیست به همینا، اون عموم و خصوص هم هست، مثلا انفعال هم هست، متا هم هست، جده هم هست، تمام اون اعراضی که شمردن در بحث جواهر و اعراض هست. کل انسان من حیث هو و انسان، مثل انسان من حیث هو و، که میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی، او انسان، انسان من حیث هو انسان، که الذی هو جزء من زید، همونه که همون انسان لا به شرطه هست که هم میشه بر زید و جزئی از زیده. چطور جزئی از زیده؟ منظور جزء خارجی نیستا، که یعنی بگی مثلا از سر تا سینه زید انسانه، از سینه تا پایینش مثلا این حیوانه، اینطوری که نیست. جزئه یعنی انسان، زید رو وقتی در ذهن تحلیل میکنی میشه انسانون مذکرون شابون فلان، وقتی یه جزئی از مفهومش، مفهوم چیه؟ انسانه. جزء من زید به این معنی، مثل انسان من حیث و انسان که جزئی از زیده، یا از این انسان، حالا زید نه، این انسان، اون انسان، بل کل انسان، بله؟ بله بله، زیدون انسان ها، بله بله. بل کل انسان محسوس، جزء زید هست، جزء من هازل انسان هست، نه اینو زید، بلکه هر انسان محسوسی بالاخره انسانه. و هو الانسان المحمول علی الاشخاص، و این انسان مجردی که هیچ خصوصیتی نداره این است که هم میشه بر افراد. فانه من حیث هو و هاکذا موجود فی الخارج. این فانه بیان استدلاله. میفرماید شیخ نبه علی فساد قولهم، به این که وجود دارن تبایع معقوله از محسوسات، یعنی تبایعی که اونها رو ما میفهمیم از محسوسات، مثل انسان. فان این انسان من حیث هو و هاکذا، یعنی از حیث این که محمول است بر اشخاص، موجود است در خارج. چرا موجوده؟ و الا اگه موجود نبود که فلا تکون و هاذه الاشخاص اناس، و این مردم که انسان نمی شدن. اناس جمع انس، انس هم یعنی بشر، بشر هم یعنی انسان. انس و انسان یه مفهوم داره، منتها اوناس جمع انس نه جمع انسان. فانه این انسان من حیث و این که مجرد است و هم میشه بر اشخاص، موجود است در خارج، به دلیل اینکه کلی طبیعی موجود است به وجود افرادش. یه دلیل اون، یک البته اونو به یه صورت دیگه هم میشه بیان کرد، و اون بیان دیگه اش اینه که و الا، یعنی اگر وجود نداشت که نمی بودند این اشخاص انسان. در حقیقت وقتی میگفتی زید انسان، همونطور که عرض کردیم به این معنا میشد، یعنی زید چیزیست که من خیال میکنم انسانه، چون انسانیتش تو خیال من بود، در واقعی که نبود. زیدون انسانون معناش این میشد. ثم انکان محسوسا، ثم مقدمه بعدیه. بعد حالا اینی که موجود در خارجه به وجود افرادش، این طبیعت لابشرد، اگه محسوس بخواد باشه که وجب ان یکون الاحساس بهی مع لواحق معینتن، باید احساس کردن او با یک لواحق معینی باشه، مثل عین ما جای خاصی داشته باشه، وضع خاص متعینی داشته باشه. وقت اگه اینطوری باشه و حین اذن یمتن ان یکون مقولا علی انسان لا یکون فی ذلک العین، اگه اینطوری باشه محال است که هم بشه بر انسانی که در اون مکان نیست و بر اون وضع نیست. فلا یکون المشترک و فیه مشترکم فیه، پس چیزی که ما فرض کردیم مشترکم فیه و بر همه هم میشه مشترکم فیه نخواهد بود. هازا خلفون، این خلاف فرض اوله. پس این اگه محسوس بخواد باشه نمیشه، و این لم یکون محسوس، اگه بگید خب نه محسوس نیست، فهاهنا موجودن غیر محسوس، یعنی اون که میگه من تا نبینم معتقد نمیشم، میگیم ببین انسان در همین افراد شما معتقدی در حالی که نمیبینی. اون انسان طبیعت که بر همه این افراد هم میکنی احساسی ازش نداری، در این که قابل انکار هم نیست برات. اگه محسوس نباشه پس در این جا ما یه موجودی داریم که محسوس نیست، و هو الموجود المعقول، همون موجودی است که عقل به او رسید، عقل فهمید که یک امری مشترک بین همه انسان‌ها هست، یه امری مشترک بین همه کتاب‌ها هست، بین آب‌ها هست. و علم، این و علم همون نکته است که عرض کردیم که ان الانسان من حیث هو واحد الحقیقه غیر الانسان الواحد، انسان از اون حیث که واحد از حقیقتش، یعنی حقیقت واحده انسان، انسان از اون نظر که حقیقت واحد دارد، در حقیقت میشه حقیقت واحده انسانیت، غیر از انسان واحده. این خیلی با هم فرق داره، درسته تو هر دوش انسان واحدم هست، ولی این با اون خیلی فرق داره. فإن معنى الأول، چون معنای اون اول که میگیم الانسان من حیث هو واحد الحقیقه، هو الانسان من حیث هو طبیعت واحده، انسان است از این حیث که یک طبیعت تامه و یکیه، یک طبیعت و واحده. اگه گفتیم یک طبیعت یعنی جزءش خودش نیست، لا من حیث هو حیوان، یه طبیعت یعنی یک طبیعت نوعی کامله، نه یک جزء طبیعت باشه که حیوان باشه، یا یه جزء طبیعت باشه که ناطق باشه. پس وقتی میگیم طبیعتون حیوانون و ناطقون خارج میشه، چون حیوانون و ناطقون طبیعت نیستن. اونا جزئی از یک طبیعت. وقتی میگیم واحدتون، وقتی میگیم معنای اول انسان است، از حیث اینکه طبیعت واحده است، این طبیعت واحده معنای واحد بودنش این نیست که یعنی یه فرد، یعنی یک حقیقت واحد. وقتی یک حقیقت واحد میگیم، نه از حیث اینکه واحده یعنی یک فرد واحده، این واحد غیر اون واحده است که در اونجا آوردیم. انسان از حیث اینکه طبیعت واحده است منظوره، نه از حیث اینکه جزئی از یک طبیعت که حیوان باشه یا ناطقه یا نه واحده. واحده یعنی واحده فردیه، نه یه حقیقت واحده است. انسان از اون جهت که واحده یا غیر ذلک، مثلا عالم، ناطق، مثلا زاهکه، از این جهات نه. و معنا ثانی هم انسان مقترن بالوحدته، انسان واحد یعنی انسان، یک انسان، یک انسان که اون وحدت جزءشه، یعنی زید. ول اول و مشترکم فی، اونی که اولیه یعنی حقیقت واحده انسانیت، یا انسان از اون حیث که واحد الحقیقت هست، اون هست که مشترکم فیه بین افراد. میگی زید انسان، بک انسان، انسان، به دلیل اینکه همه اونها این حقیقت رو دارن. اما وسانی غیر مشترکم فی، اون دومی که بگی انسان واحد، خب یه نفره دیگه، مشترکم فی نیست، همون یه نفر میشه. ولذالک فسر شیخ، به خاطر همین شیخ در عبارتش گفت من حیث هو واحد الحقیقه، برای اینکه کسی فکر نکنه این واحد الحقیقه یعنی واحد الفرد، اون معنای دوم رو نفهمه که مرادش من حیث هو واحد الحقیقه یعنی انسان واحد. تا کسی اینو توهم نکنه، تفسیر کرد من حیث هو واحد الحقیقه را به قوله بل، که گفتیم این بل در حقیقت تغییر عبارت اضراب از حیث عبارته، یعنی بلی که اگر بخوایم تعبیر بهتری به کار ببریم، یعنی اون تعبیر اولم درسته، ولی چون مهمه ممکنه کسی بگه واحد الحقیقه یعنی یه فرده، تعبیر کرد من حیث و حقیقت هل اصلیت التی لا تختلف و فی هل کسره، گفت از حیث اون حقیقت اصلیش، اون حقیقت اصلی یعنی اونی که اصالت انسانیت به اونه، اون حقیقت اصلی که اگه اون باشه انسانه، اگه اون نباشه انسان نیست، و اگه اون بود دیگه هر جوری باشه انسانه، با هر خصوصیت دیگه باشه انسانه، لذا اون میشه اصلی. عالم بودن اصلی نیست، غنی بودن اصلی نیست، جوان بودن اصلی نیست، ولی حیوان و ناطق بودن یعنی اون حقیقت انسانیت، اون اصلیه. که لا تختلف، و در این حقیقت اصلی، این کسرت، کسرت افراد در این، ولی درسته این کسرات اختلاف دارن، زید با هم اختلاف داره، هم با بک اختلاف داره، ولی اختلافشون در این نیست، اختلافشون در انسان بودن نیست، اختلافشون در اینه که یکی مذکره یکی مؤنث، که هم مذکر بودن خارج از انسانیت هم مؤنث بود. و باقی الفاظ کتاب ظاهر. و اعترض بعض المعترضین، حالا اشکالیه که چون فخر رازی خودش جواب داده، این اشکال رو نقل کرده و جواب داده، لذا اینجا مرحوم خواجه این اشکال رو به خود فخر رازی نسبت نمیده، میگه بعضی این اعتراض رو کردن. حالا که این اعتراض کردن، اون وقت البته جناب استاد آقای حسن‌زاده نامازلو می‌فرمودن که شاید این اولبرکات بغدادی باشه، به دلیل اینکه خیلی وقتها هم فخر رازی اشکالاتش رو از اون میگیره. البته من در معتبر پیدا نکردم، حالا ممکنه، معتبر کتاب خیلی وسیعیه، ما نتونستیم پیدا. این قلت اشکال اینه، میگه که شما با این استدلال امر غیر محسوسی را اثبات کردید. شما با این استدلال گرچه امر غیر محسوس را اثبات کردید، ولی
چون این امر غیر محسوس در ذهن موجود است نه در خارج، با مدعای خصم مخالفتی ندارد.
این در حقیقت مستشکل اینو میگه، میگه شما تا حالا این همه زحمت کشید اثبات کردی که یک چیزی وجود داره، محسوس هم نیست، ولی اون کجا؟ تو ذهن موجوده. چون چی تفهم کرد؟ میگه خب شما میگی اون انسان مشترک تو ذهن موجوده. این همون اشکالیه که دیروز هم یکی از دوستان میگفت که گفتیم حالا این اشکال بعد میاد. شما اومدید با این همه تلاشتون اثبات کردید بله یه امر غیر محسوسی وجود داره. خب گفتیم چیه اون امر غیر محسوس؟ گفتید همون انسانی که بر همه اشیا هم میشه، بر همه افراد هم میشه. مستشکل میگه خب اون انسانی که بر همه افراد هم میشه، همونطور که شما گفتید، اون امر مشترکه و امر مشترک یعنی کلی یعنی عام، و امر کلی و عام کجا موجوده؟ تو ذهن موجوده و این با مدعای خصم مخالفتی ندارد، زیرا خصم منکر امر غیر محسوس در خارج است. اون میگه امر غیر محسوس در خارج وجود نداره، شما بگید تو ذهن وجود داره، اون میگه بله اشکال نداره. تو ذهن یعنی مثل همه ایدئالیستا. ایدئالیستا میگن ما در خارج منکریم اشیا رو، ولی تو ذهن چی؟ تو ذهن شما هر چی میخوای قائل بشو. قول تو
خواجه میفرمان که درست است که امری که ما اثبات کردیم مشترک است ولی مقید به اشتراک نیست.
یعنی همون سه تا وجهی که امروز گفتیم، انسان مشترک، این میشه چی؟ میشه طبیعت به قید عموم، انسان خاص و انسان. این انسان سومی درسته مشترک هست، اما مشترک هست به حمل شایع، اما مفهوم مشترکون درش مأخوذ نیست، یعنی مقید نیست به قید اشتراک. چون مقید نیست به قید اشتراک، هم در خاص هست و هم در مشترک. چون لا به شرط هم با دارای این شرط هم دارای اون شرط، با همه جمع میشه. دارای یک شرط خاص هم، خود خاص ها هم انواعی دارن. انسان خاص یکیش زیده، یکیش امره، اونم انسان خاصه، یکیش بکره، اونم انسان خاصه. این انسانی که ما مطرح کردیم درست مشترکه، اما مقید به اشتراک نیست، یعنی با اون فرق داره. یعنی فرق است بین کلی طبیعی و کلی عقلی. کلی طبیعی عبارت است از خود طبیعت، کلی عقلی عبارت است از طبیعت مقید به قید کلیت، مقید به قید اشتراک، الانسان المشترک. اگه کسی بگه آقا انسان مشترک در خارجه، خب بله درست نیست. انسان مشترک ما در خارج نداریم، ما اونچه در خارج داریم زید داریم، امر داریم، بک داریم. اما اگه کسی بگه انسان در خارج نداریم، خب معنیش اینه که پس هیچ انسان نیست، خودش هم حتی انسان نیست. انسان مشترک در خارج نداریم ولی انسان در خارج داریم، یعنی انسان لا به شرط در تمام به شرط شیها، چه حالا اون شرطش خصوصیت باشه چه شرطش اشتراک باشه، در همه شون هست. لذا می فرمان که وعترز بعض المعترزین علی هذا البیان، به این که انسان مشترک موجود فی العقل لا فی الخارج. انسانی که مشترک است بین افراد، این تو ذهنه نه در خارج. در حالی که بل مطلوب، اونی که مطلوب بود و با مدعای خصم تعارض داشت و حرف او رو رد می کرد، اثبات یه موجودی در خارج بود که غیر محسوس باشه. و ینحل الاعتراض، اعتراض میفرمایند خود به خود منحل میشه اگه توجه بکنیم به اون چی که امروز داشتیم، به این که فرق بذاریم بین طبیعت الانسان، اون طبیعتی که یعرض له الاشتراک و عدمه، همه اشتراک بهش عارض میشه هم عدمه، چرا؟ چون لا به شرطه. این طبیعت الانسان، نه انسان مشترک، طبیعت الانسان، که این طبیعت الانسان هم در انسان مشترک هست هم در انسان خاص، پس هم اشتراک بهش عارض میشه هم عدم الاشتراک یعنی خصوص، هر دو بهش عارض میشه. باید فرق بذاریم بین طبیعت الانسان که هم اشتراک عارض میشه بهش هم عدم الاشتراک، خب بین این فرق بذاریم و بین انسانی که المأخوذ مع الاشتراک، اخذ شده با اشتراک، یعنی بگی الانسان المشترک، الانسان الکلی، انسان با قید کلیت، با قید عموم، با قید اشتراک، با الانسان با هم فرق دارند. فان الاول یوجد فی الخارج والعقل، اون اولی یعنی انسان که هم اشتراک آرزش میشه هم عدم الاشتراک، اون هم در خارج موجود میشه هم در عقل، چرا؟ چون در عقل موجود میشه، چون میتونه اشتراک بهش آرز بشه در عقل موجود میشه، میتونه عدم الاشتراک بهش آرز بشه در خارج موجود میشه. اما وسانی یوجد فی العقل فقط، اون دومی یعنی انسان مأخوذ با قید اشتراک، اون فقط در عقل موجوده، یعنی این همونه که در بحث گفتیم در منطق در کتابهای فلسفی مطرح کردن که طبیعت لا به شرط به وجود افرادش در خارج موجوده، که اسم اون طبیعت لا به شرط میذارن کلیه طبیعی، ولی طبیعت به قید کلیت موجود نیست مگر در عقل، اسم طبیعت با قید کلیت رو میذارن کلیه عقلی. الا ما مرت الاشارت و الیهما، اونطوری که اشاره به این دوتا مسئله یعنی به انسانی که عارض میشه بهش اشتراک و عدم اشتراک و انسان مأخوذ با قید اشتراک، به هر دوی اینها اشاره شد در نمط قبل، در همون مباحث نمط ثالث در دو جا، یکی در فصل هشتم که در این کتابهای ما میشه صفحه 326-327، یکی هم در فصل 19 همون نمط که میشه صفحه 390ش. البته این فصلها صفحات زیادی دارن، این بحث در این صفحاتی است که عرض میکنم، یکی در فصل هشتم نمط سوم که میشه صفحه 326-327، یکی هم در فصل 19 در صفحه 390. در اون دو جا این دو تا مسئله رو متعرض شدن که انسان با قید کلیت غیر انسان من حیثیه است، ولو اینکه این انسان من حیثیه هم با کلیت سازگاره هم با خصوص. بله، خب پس شما در حقیقت دو جور بیشتر قائل نیستید، فامیلیتون چیه؟ جناب آقای آیتی، خیلی خوب، خدا رحمت کنه مرحوم آیتی رضوان الله تعالی علیه، که شما میگید که ما یک انسان مشترک داریم یه انسان خاص. شیخ میفرمان نه آقا، یه انسانم داریم. اختلاف شما با شیخ در اینجا، شما میگید ما دو جور بیشتر نداریم، شیخ میفرمان اگه اون دو جور رو داریم مقسمش هم داریم. این مثل نه، شما میگید ما اسم داریم و فعل داریم و حرف داریم، نحوی میگه اگه این ستا رو داری کلمه هم داری، کلمه اون حقیقتی است که به وجود هر سه اینا چیه؟ موجوده. بله 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 بله، ولی عقل میتونه بفهمه اون را بدون خصوصیت و بگه همون طبیعت بدون خصوصیت. بله بله، منتها نه به شرط لای از خصوصیت، لا به شرط از خصوصیت. وقتی گفتید لا به شرط یعنی خصوصیت هم باشه ولی من اون رو بهش کار ندارم، لذا کار ندارم. و عدم اللحاظ غیر اللحاظ العدم. و السلام علیکم.